بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی و امیر حسین موسوی ضمن دعوت به راهپیمایی 22 بهمن از اعدام های اخیر ابراز تأسف کردند. نیویورک تایمز از شتاب آمریکا در استقرار سامانه های ضد موشک در خلیج فارس خبر می دهد. و دولت تایلند اعلام کرد هواپیمای توقیف شده کره شمالی حامل سلاح برای ایران بوده است. هفته بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ از شما دعوت میکنم نیم ساعت با ما و با مجله بامدادی ما همراه باشید. امروز یک شنبه 11 بهمن 88، 31 ژانویه 2010 میلادی. در مجله بامدادی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع میکنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از اعدام عجولانه دو نفر به اتهام محارب و اختشاشگر ابراز تأسف کردند. این دو همچنین اعلام کردند که به نظر آنها اعدام این دو برای ایجاد ترس و وحشت در مردم و جلوگیری از حضور آنها در راهپیمایی 22 بهمن است. گزارش تکمیلی در مورد این خبر و همچنین واکنش به اون رو در ادامه همین مجله به آگاهی شما میرسانیم. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در گزارشی از تسریع در استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشک برای مقابله با حملات احتمالی ایران در خلیج فارس خبر داد. به نوشته این روزنامه، این اقدام در برگیرنده استقرار کشتی‌های تخصصی در نزدیکی سواحل ایران و استقرار سیستم‌های ضد موشکی در قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت می‌شود. مقام‌های آمریکایی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که دیگر کشورهای عربی نیز برای نصب این سامانه‌ها در خاک خود ابراز تمایل کردند. بر اساس گزارش سری که دولت تایلند به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده، محموله سلاحی که ماه پیش در این کشور توقیف شد، از کره شمالی به مقصد ایران بارگیری شده بود. مقام‌های تایلندی می‌گویند 35 تن انواع سلاح را در یک هواپیمای باری کره شمالی که مجبور به فرود اضطراری در خاک تایلند شده بود را کشف کردند. گزارش خبرگزاری رویترز که به نسخه از گزارش محرمانه دولت تایلند دستیافته حاکیست، هواپیمای باری که از پیونگیانگ به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران در حرکت بود، حاوی راکت، پرتابگر راکت و چاشنی‌های انفجاری بوده است. سایت اینترنتی رادیو زمانه روز شنبه توسط گروهی که خود را ارتش سایبری ایران معرفی می کند از دسترس کاربران خارج شد. دسترسی به این سایت از جمعه شب با اشکالاتی روبرو بود، اما از روز شنبه امکان دسترسی به آن کاملا از بین رفت. گفته می شود ارتش سایبری ایران وابسته به حکومت ایران و بخش‌های تابعه سپاه پاسداران است، هرچند انتصاب آن به هیچ یک از ارکان حکومتی جمهوری اسلامی رسما تایید یا تکذیب نشده است. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه سرگشاده‌ای به رئیس دولت، وی را مسئول محدودیت‌های غیرقانونی برای مطبوعات منتقد معرفی کرد. آقای توکلی در نامه خود به محمود احمدی نژاد با آوردن نمونه‌هایی از نحوه برخورد هیئت نظارت بر مطبوعات به ریاست وزیر ارشاد دولت دهم، استنادهای این هیئت در تذکر به مطبوعات منتقد را سست و ناچسب اعلام کرد. علاوه بر این، احمد توکلی ممنوع و غیرقانونی بودن ارتباط با مؤسسه‌ها و بنیادهایی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آنان را عاملان جنگ نرم معرفی کرده، از جمله رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را فاقد مبنای قانونی خوانده است.
مرتضی میردامادی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ اجازه نمی‌دهیم 22 بهمن چیزی به عنوان موج سبز خودی نشان دهد. این را یکی از فرماندهان سپاه پاسداران می‌گوید. در این باره بیشتر خواهید شنید. 16 نفر در شعبه 15. نگاهی می‌اندازیم به آنچه در جلسه دیروز 16 تن از بازداشت شدگان روز عاشورا گذشت. واکنش‌ها به اعدام دو شهروند ایرانی همچنان ادامه دارد. در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. سری هم به جهان فرهنگ و هنر می‌زنیم و سراغی می‌گیریم از شرکت کنندگان ایرانی در جشنواره ساندنس. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ هشدار داده است در صورت شرکت طرفداران جنبش سبز در راهپیمایی 22 بهمن با آنها به شدت برخورد خواهد شد. این در حالی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف دولت در ایران دیروز در دیداری که با یکدیگر داشتند از معترضان دعوت کردند در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند. بیشتر بشنویم در گزارش کیان منوی.
سرتیپ پاسدار حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، روز شنبه در یک نشست خبری در تشریح برنامه‌های سپاه برای روز 22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی با اشاره به احتمال حضور معترضان در آن روز گفت: اگر کسی در روز 22 بهمن اعتراض کند از مردم ایران نیست و با جرأت می‌گوییم که عامل بیگانه است، و تأکید کرد ما به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم چیزی به عنوان موج سبز خودی نشان دهد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این فرمانده سپاه درباره حضور معترضان در راهپیمایی روز 22 بهمن اضافه کرد: قطعاً چنین حرکتی را هم شاهد نخواهیم بود و اگر هم عده‌ای قلیلی باشند که حرکتی انجام دهند با آنان به شدت برخورد خواهد شد. سپاه محمد رسول الله که آقای همدانی فرمانده آن است، بخشی از سپاه است که وظیفه تامین امنیت شهر تهران در جریان اعتراضات بعد از انتخابات در تهران را بر عهده دارد و بسیاری از نیروهای مخالف حکومت سپاه محمد رسول الله را از مسئولان اصلی سرکوب اعتراضات بعد از انتخابات می‌دانند. طی 8 ماه گذشته مقام‌های امنیتی و نظامی ایران به مخالفان هشدار دادند که در راهپیمایی‌های خیابانی شرکت نکنند، ولی به رغم این هشدارها معترضان در خیابان‌های تهران و برخی شهرستان‌ها دست به تظاهرات زدند. از سوی دیگر روز شنبه 10 بهمن دادگاه 16 نفر از متهمان در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد که بنابر خبرها در قرائت کیفرخواست 5 نفر از آنان به محاربه متهم شدند. در همین حال روز شنبه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات، در دیدار با یکدیگر در خانه آقای کروبی با اعتراض به عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام‌های چند روز گذشته را محکوم و اجرای این احکام را عجولانه و با هدف ایجاد ترس برای شرکت نکردن مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن ارزیابی کردند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در ادامه تصریح کردند که به نظر چنین اقدامی برای ایجاد خوف در مردم جهت عدم حضور در راهپیمایی 22 بهمن است. نیروهای امنیتی و بسیج به همراه لباس شخصی‌ها طی 8 ماه گذشته با سرکوب معترضان کوشیدند تا مانع گسترش این تظاهرات شوند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:08 بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله بامدادی پی می گیریم. محاکمه 16 نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی ایران در روز عاشورا بازداشت شدند، دیروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست 5 نفر از متهمان را به محاربه متهم کرد. همکارم بهروز کارونی گزارشی دارد درباره آن چه در دادگاه دیروز گذشت.
در کیفرخواست‌های دادستان عمومی و انقلاب تهران، شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا به عنوان جریان‌های سکولار، گروهک‌های ضد انقلاب، سلطنت طلب‌ها، منافقین، فرقه زاله بهائیت و عده‌ای فریب خورده توصیف شدند. نماینده مدعی العموم هدف شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا را حمایت از ساختار شکنی، القای ناتوانی نظام، افزایش مخالفت ها، القای سقوط نظام پس از عاشورا، تشدید اقدامات ساختار شکنانه علیه نظام اسلامی و تحریک مردم به حضور در آشوب ها و اغتشاشات عنوان کرد. نماینده مدعی العموم در بخش دیگری از کیفرخواست‌ها با اشاره به آنچه اعتراف عوامل گروهک‌های ضد انقلابی و منافقین دستگیر شده خواند، گفت که آنان در مقر سازمان مجاهدین خلق در عراق و سایر کشورهای اروپایی آموزش ترور، آشوب و جاسوسی دیدند. مصاحبه با رادیوها و رسانه‌های بیگانه، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های وابسته به بهائیان، محاربه و افساد فی‌الارض و ارتباط و همکاری مؤثر با سازمان مجاهدین دین خلق، تمرد نسبت به ماموران دولتی و تحریق عمدی اموال از دیگر اتهام‌های وارد شده علیه متهمان بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ادامه جلسه محاکمه متهمان حوادث عاشورا، متهمی با عنوان سینگاف در دفاعیه خود به شرکت در تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات، دادن شعار علیه دولت و بوق زدن اعتراف کرد. وی همچنین گفت که اقدام به ارسال ایمیل و اسمس می کرد و اخبار سایت های مثل بالاترین را می خواند و روی پشت بام الله اکبر می گفت. در ادامه جلسه دادگاه، اسماعیل رجبی، وکیل مدافع این متهم، اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت و براندازی را رد کرد و گفت موکلش در 5 بازجویی گذشته و در همه تحقیقات گفته است که به خاطر حمایت از یک کاندیدا و برای اینکه این کاندیدا رأی نیاورده عصبانی شده و دست به چنین اقدامی زده است تا انتخابات باطل شود. وی با اشاره به اینکه موکلش هنوز فرق معترض و برانداز را نمی‌داند و تابع احساساتش شده که خدا برانداز عنوان کرده است، گفت باید به اینکه موکلش به یک کاندیدا و سرنوشت نظام علاقمند بوده افتخار کرد. این بخش از صحبت‌های وکیل با تذکر قاضی روبرو شد که گفت به صحبت‌هایش در چارچوب کیفرخواست ادامه دهد. در همین حال خبرگزاری‌ها اعلام کردند که دادستانی تهران پرونده اتهامی 21 نفر دیگر از بازداشت شدگان روز عاشورا را که تحقیقاتشان به پایان رسیده است، با صدور کیفرخواست‌های جداگانه به دادگاه انقلاب تهران ارسال کرد. اتهامات متهمان این پرونده ها در 5 مورد، محاربه و افساد فی‌الارض و در سایر موارد، اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب است. دادگاه های بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی در ماه‌های اخیر برگزار شدند که فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بارها این دادگاه‌ها را غیر قانونی دانستند. این فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر وضعیت بازداشت شدگان در زندان و عدم دسترسیشان به وکیل مدافع، اعتراف‌گیری‌ها از آنان و احکام صادر شده را منطبق با قوانین ایران و نیز معیارهای بین‌المللی ندانستند. آنها همچنین خواستار لغو احکام صادر شده و آزادی تمامی بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری شدند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:12 بامداد در ایران. گزارش‌ها را در مجله بامدادی پی می‌گیریم. اعدام 2 جوان در ایران به اتهام محاربه بعد از ناآرامی‌های اخیر واکنش‌های متفاوتی را در کشور و همچنین در مجامع بین‌المللی برانگیخته. همکارم آزاده اسدی نگاهی می‌اندازد به آخرین واکنش‌ها.
اعدام 2 جوان به جرم محارب بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی را برانگیخت. در حالی که جبهه مشارکت ایران اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواسته که در مورد این اعدام‌ها پاسخگو باشد، تعدادی از انجمن‌ها و نهادهای مختلف طرفدار حقوق بشر این اعدام‌ها را محکوم کردند. بخشی از این واکنش‌ها نشان دهنده ترس و نگرانی فعالان سیاسی از تکرار اعدام‌های سیاسی دهه 1360 در ایران است. جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به اعدام رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور و دستگیری آرش 2 ماه پیش از شروع ناآرامی‌های ایران، این اعدام‌ها را محکوم کردند. عبدالکریم لاهیجی، نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه، با اشاره به شباهت‌هایی که بین این اعدام‌ها و اعدام‌های دهه 60 وجود دارد، به رادیو فردا می‌گوید:
در خوزستان، در کردستان، در بلوچستان ما ناظر یه تعدادی اعدام بودیم، ولی همیشه میگفتند که اینها در عملیات مسلحانه شرکت داشتند یا در ارتباط با بقول خودشون گروه‌های اشرار مسلح بودن اینها. ولی برای نخستین بار است که بعد از 2 دهه، یعنی بعد از کشتار 67، 2 تن رو که هیچ گونه دخالتی در هیچ عملیات مسلحانه نداشتند، متهم به این هستند که در تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری یا شرکت داشتن یا در هر حال سازماندهی کردن، در صورتی که ما میدونیم هر دوی اونها قبل از این تظاهرات که تمام این تظاهرات هم مسالمت آمیز بوده اعدام کردن، خودشون اعلام کردن به صورت نیمه رسمی که 9 تن دیگه محکوم به اعدام شدند و پرونده های اونها در محل تجدید نظره. از این نظری که میبینیم یه شباهت هایی بین این اعدام ها با اعدام های سال 67 هست، یعنی اعدام های سیاسی است.
آقای لاهیجی معتقد است بین این اعدام ها با 20 سال پیش تفاوت هایی هم وجود دارد.
اعدام های سال 60 به بهانه این بود که اون موقع عملیات مسلحانه یا کارهای تروریستی در ایران جریان داشت، بیشتر اونها وابسته به یک سازمان سیاسی بودن، ولی خوشبختانه الان تمام اعتراض هایی که طی 6-7 ماه گذشته در ایران صورت گرفته غیر مسلحانه که هیچ، حتی مسالمت آمیز بوده. بنابراین از این نظر تفاوت هست. جمهوری اسلامی هیچ گونه بهانه ای دستاویز نظیر اون چیزی که در سالهای اول انقلاب داشته برای اینکه بخواد اعدام های سیاسی رو توجیه بکنه نداره.
فرخ نگهدار فعال سیاسی در لندن هم معتقد است این اعدام ها دری است برای باز شدن جاده اعدام های بیشتر که به نظر می رسد شباهت هایی با دوران اوج اعدام های سیاسی در ایران داشته باشد.
دلیل تشابه اخلاقی این هست که در اون سال هم زندانیان کاملا بیگناه و خلاف هر گونه معیارهای حقوقی به دست مرگ سپرده شدند و این دو جوان هم همچنین، و به لحاظ سیاسی تشابه بسیار دارند، چون در اون زمان هم به زعم من مبنای کشتار زندانیان سیاسی تصفیه حساب با کسانی بود که مثل آقای منتظری معیارهای اخلاقی و انسانی و صداقت سیاسی مبنای کارشون بود و این توطئه‌ای بود برای بیرون کردن اونها از قدرت و جدا کردن اونها از مردم. امروز هم این اعدام‌ها همون اهداف رو داره دنبال میکنه.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی صبح شنبه با اعتراض به تداوم وضعیت موجود نسبت به احکامی که بدون رعایت مراحل دادرسی برای اعدام برخی از شهروندان صادر شده ابراز تأسف کردند. آقایان موسوی و کروبی اعلام کردند که به نظر میرسد چنین اقدامی برای ایجاد خوف در مردم برای شرکت نکردن در راهپیمایی 22 بهمن باشد. اتحادیه اروپا هم در همین زمینه اعلام کرده نگران صدور حکم اعدام برای افراد دیگر در محاکمه های جمعی است. همچنین رضا پهلوی در بیانیه مجزا با محکوم کردن این اعدام ها گفته است این دو جوان مانند بسیاری دیگر گناهی جز طلب حقوق و آزادی نداشتند. این در حالی است که صبح شنبه 16 تن از کسانی که گفته می شود متهمان روز عاشورا هستند در دادگاه گروهی محاکمه شدند و 5 نفر از آنها متهم به محاربه و افساد فی الارض شدند. اعدام از مجازات های پیش بینی شده این جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی است.
گزارش آزاده اسدی را می شنیدید. میکروفون رادیو فردا را در این لحظه برای دقایقی در اختیار شنوندگان میگذاریم و نظر چند تن از شنوندگان را درباره موضوعات مختلف میشنویم.
تماس گرفتم با عنوان یک ایرانی، شهادت دوتا از عزیزانمون و دوتا از جوانای ایرانیمون به خانواده های عزیزشون و همچنین کل ملت ایران تسلیت بگم.
شایسته است آنان که در راه آزادی و احقاق حق در ایران شهید و یا کشته می شوند نامشان را در کشورهای آزاد بر روی مؤسسات و خیابانها بگذارند تا همیشه در یاد تاریخ زنده باشند.
آقای خامنه‌ای، فکر کردی اعدام کردن فایده داره؟ اگه ما رو بکشی تعداد ما کمتر که نمیشه هیچ، والله تعداد ما روز به روز بیشتر میشه.
آقای جنتی، یادت رفت همین مردم شما را سر کار آوردن و حالا هم مردم امثال تو را نمیخواهند. تو چه کاری که به قوه قضاییه میگویی مردم را اعدام کنید؟
سازمان ملل، تو چرا چشات بسید؟ میبینی که جوانای ما را دارن اعدام میکنن و واقعا یزیدایی که او بالا نشستن که خودشون جای حضرت علی جا میزنن، اینا یزید زمان هستن. چرا با اینا مقابله نمی کنید؟ چرا باید جوانامون اعدام بکنن؟ شب عیده، به خانواده ها دارن عیدی میدن.
ما پیرو خط رهبری هستیم تا آخر عمرمون، تا آخرین قطره خونی هم که داریم خوش می‌ایستیم.
یه پیام داشتن به آقای احمدی‌نژاد. آقای احمدی‌نژاد گفته بودن که در روز 22 بهمن مردم ما نظام سرمایه‌داری را تشییع جنازه خواهند کرد. من میگم آقای احمدی‌نژاد، مردم با حضور سبز خود در 22 بهمن نظام دیکتاتور و سرکوبیت را انشاءالله به خاک خواهند سپرد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
سپاسگزاریم از همه شما که با ما تماس میگیرید و در انتظار پیام دیگر شنوندگان رادیو فردا. گزارش ها را در مجله بامدادی پی میگیریم. یکی از رهبران بلند پایه جنبش حماس در دبی به قتل رسید. حماس سازمان جاسوسی اسرائیل رو مسئول این ترور اعلام میکنه. گزارش بیشتر از همکارم سام هدا.
یکی از رهبران ارشد حماس در دبی ترور شد. این فرد محمود المبوح از شاخه نظامی حماس بود که رهبری بریگاد عز الدین قسام را بر عهده داشت. پلیس دبی جسد مبوح را بعد از ظهر روز 30 دی ماه در اتاق هتلش یافت. او در روز 29 دی ماه وارد دبی شده بود و در هتل البستان روتانای قرهود اقامت داشت. مبوح از یک کشور عربی که نام آن آورده نشده بود وارد دبی شد و در هنگام مرگ 50 سال داشت. پلیس دبی در بیانیه خود عاملان این ترور را اعضای یک باند با تجربه جنایی اعلام کرد که اغلب آنها پاسپورت اروپایی داشتند. اولین نتایج کالبد شکافی نشان می‌دهد که مبوح به وسیله یک دستگاه برقی که به سر او وصل شده کشته شده است. ژنرال داهی خلفان رئیس پلیس دبی به روزنامه گلف نیوز گفته است که مبوح با نام دیگری وارد دبی شده بود و در صورتی که پلیس از حضور او در دبی اطلاع می‌داشت، تدابیر لازم امنیتی را به عمل می‌آورد. عاملان این ترور قبل از کشف جسد توسط پلیس دبی کشور امارات را ترک کردند. پلیس دبی همکنون با هماهنگی پلیس بین الملل در حال شناسایی و ردیابی عاملان این ترور است. مبوح قبل از این نیز دو بار هدف سوء قصد قرار گرفته بود که آخرین بار آن 6 ماه پیش در بیروت اتفاق افتاد. او در آن حادثه مسموم شد و 30 ساعت بیهوش بود. حماس سازمان اطلاعات اسرائیل موسوم به موساد را متهم به دست داشتن در این ترور کرده است، اما دولت اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. جسد مبوح پس از حمل به سوریه روز جمعه در اردوگاه فلسطینی یارموک در حومه دمشق به خاک سپرده شد. المبوح در اردوگاه فلسطینی جبالیه در غزه به دنیا آمده و از اعضای کلیدی شاخه نظامی حماس بود. ترور این مقام عالی رتبه حماس در شهر دبی موجی از تعجب را در میان رسانه‌های جهان به وجود آورده است. دبی، این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس، همیشه به شهر ثبات و امنیت شهرت داشته و مقامات این شهر همواره تاکید دارند که دبی یک شهر غیر سیاسی است. البته این اولین ترور سیاسی در این شهر نیست. در ابتدای سال جاری، سلیم امادیف، یکی از فرماندهان نظامی چچن، پس از آنکه از 19 سوء قصد جان سالم به در برده بود، در پارکینگ آپارتمانش در یکی از محله‌های اعیانی دبی هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
فردا نامزدهای جایزه تمشک طلایی اعلام می‌شوند. جایزه تمشک طلایی رو احتمالاً شاید شنیده باشید اسمش رو، یعنی نامطلوب ترین جایزه برای اهالی سینما. آتوسا عزیزی بیشتر میگوید.
تمشک طلایی امسال 30 ساله می شود. جایزه‌ای که برخلاف جوایز مشابه هیچ کس دوست ندارد آن را به دست آورد، چون در واقع یک ضد جایزه است و در دستبندی‌های مختلف به بدترین عملکردهای سینمایی سال اعطا می شود. مثلا بدترین فیلم، بدترین بازیگر نقش اول مرد یا زن، بدترین کارگردانی و غیره. مبتکر این ضد جایزه جان ویلسون است که اولین بار مراسم اعطای تمشک طلایی را در اتاق پذیرایی خانه خود برپا کرده بود. تمشک طلایی یا گلدن راسپبری اوارد نام خود را از یک اصطلاح زبان انگلیسی وام گرفته است. To blow a raspberry که معنای آن شیشکی بستن به نشانه استهزا است. طبق سنجش جایزه تمشک طلایی، بدترین بازیگر مرد 3 دهه اخیر سیلوستر استالونه است که 30 بار نامزد جایزه شده و 10 بار آن را به دست آورده است. بدترین بازیگر زن مدوناست که 15 بار کاندیدای دریافت تمشک طلایی بوده و 9 بار برنده شده است. به ندرت پیش می آید که برنده جایزه تمشک طلایی در مراسم اعطای آن حضور پیدا کند. یکی از موارد استثناء هلی بری در سال 2002 میلادی است که 2 سال پیش از آن به عنوان اولین هنرپیشه مؤنث آفریقایی تبار جایزه اسکار را در دسته‌بندی بهترین بازیگر نقش اول زن به دست آورده بود. هلی بری در مراسم اعطای تمشک طلایی برای فیلم کت وومن با تقلید طنزآمیز همان سخنرانی که در مراسم اسکار ایراد کرده بود از تمامی دستندرکاران فیلم که او را با کارکرد افتضاح خود در به دست آوردن این جایزه یاری کرده اند تشکر کرد. جایزه تمشک طلایی یک تمشک پلاستیکی است که روی یک حلقه فیلم سوپر 8 چسبانده شده و با کمک اسپری به رنگ طلایی درآمده است و در جمع حدود 5 دلار آمریکا قیمت دارد. بهای جایزه در سالهای اخیر کمی افزایش یافته چون فراهم کردن حلقه های فیلم سوپر 8 قدیمی دشوارتر شده است. دستندرکاران جایزه تمشک طلایی معمولاً پروژه های بسیار بزرگ و پرخرج سینمایی را هدف می گیرند و کمتر به سراغ کارگردانان مستقل و غیر هالیوودی می روند. چرا که به گفته بنیانگذار جایزه جان ویلسون آنها دیگر هیچ بهانه‌ای برای ارائه فیلم های بد ندارند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
radiofarda.com این نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که از اونجا میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مشروع‌تر دنبال کنید و اگر پشت سد فیلترینگ موندید آخرین فیلتر شکن رادیو فردا هست gulparast.com تکرار میکنم gulparast.com آخرین فیلتر شکنی که شما را راهنمون میکنه به وبسایت ما و از اونجا میتونید در مفسر نسیم رو برای رهایی همیشگی از سد فیلترینگ دانلود کنید. در مجله بامدادی از هرچه گفتیم میماند جای خالی ورزش، حبیب روشنزاده و نگاهی به تازه های جهان ورزش.
دنیای ورزش.
مربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد در گذشته صاحب یک آژانس نقل و انتقال بازیکن بوده است. پپ بیوتر مربی هلندی که در کنار افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را زیر نظر دارد به خبرگزاری فارس اظهار داشت در فاصله سالهای 96 تا 2005 میلادی یک آژانس نقل و انتقال بازیکن داشته که بعداً آن را به یک مراکشی فروخته است. این مربی هلندی اما شایعات مربوط به دلال بودن خود را تکذیب کرد. وی درباره آخرین برنامه‌های تیم ملی فوتبال ایران در رابطه با مسابقه با تیم ملی فوتبال تایلند به خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار داشت بهتر است با خود قطبی صحبت شود. در مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره در استانبول هیچ یکی از فرنگیکاران ایرانی در 4 وزن نخست به فینال نرسیدند. 7 کشتیگیر فرنگیکار ایران در 4 وزن یا حذف شدند و یا به جدول بازنده ها منتقل گشتند. امروز بقیه مسابقات در استانبول دنبال می شود. سال گذشته ایران در این پیکارها 2 شده بود. شب گذشته تیم‌های بارسلون و رئال مادرید در 20 هفته فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا در زمین حریفان پیروز شدند. بارسلون با 1 اسپورتینگ گیخون را پشت سر گذاشت و رئال مادرید 3-1 از سد دپورتیو لا کورونا گذشت. بارسلون با 52 و رئال مادرید با 47 امتیاز به ترتیب اول و دومند. در انگلیس نوار پیروزی‌های تیم چلسی پیشاهنگ لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها ادامه یافت با پیروزی 2-1 در زمین برنلی. گل دوم چلسی را دیشب 8 دقیقه به پایان مسابقه جان تری کاپیتان تیم درون دروازه برنلی قرار داد. چلسی با این گل با 54 امتیاز همچنان صدرنشین جدول است، اما حساس ترین بازی هفته 24 لیگ برتر انگلیس را امشب منچستر یونایتد و آرسنال در لندن برگزار می کنند که به ترتیب با 50 و 49 امتیاز دوم و سومند. در آلمان تیم فوتبال بایر مونیخ دیشب با پیروزی 3 مقابل ماینز به صدر جدول بوندسلیگا 1 رفت. امشب اگر لورکوزن حداقل با فرایبورگ مساوی کند جای بایر مونیخ را در بالای جدول خواهد گرفت. وحید هاشمیان دیشب 6 دقیقه برای بخوم بازی کرد. بخوم در زمین هرتا برلین بدون گل مساوی شد. بخوم 14 است و هرتا برلین 18. و در ملبورن سرنا ویلیامز بازیکن شماره 1 جهان از آمریکا با برد 2-1 مقابل جوستین انن از بلژیک به مقام قهرمانی مسابقات تنیس اوپن استرالیا در بخش زنان دست یافت. فینال مردان را امروز روژه فدرر سوئیسی شماره 1 جهان در برابر اندی ماری بریتانیایی شماره 5 جهان برگزار می‌کند.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز بود. سپاسگزاریم که ما را در این 30 دقیقه همراهی کردید. حدود نیم ساعت دیگر رأس ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و تا آن هنگام دقایقی خوش برای شما آرزو می‌کنم.
با جهان امروز رادیو فردا.
چشم من از صورت تو دور نباشد، در چشم من از تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیای داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مصاحبه بدون سکو
تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
صداقت اما خسیس و گیدان زرتشتی فرداش بیدین و ایمو با غریبه هم فکر و هم نظر اما با خودی ما کلامی میگذشت و یک خودی
تازه ها از رادیو فردا.
مجله جی کیو در نسخه بریتانیایی خود گوردون براون نخست وزیر این کشور را بدلباس ترین چهره سال 2009 معرفی کرده است. این مجله به تازگی با انجام یک نظرسنجی نام 10 نفر از بدلباسترین و نیز خوشپوشترین چهره های سال 2009 را اعلام کرده است. این مجله براون را حتی از کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی نیز بدلباستر دانسته و اعلام کرده است که گوردون براون به هر چیزی شبیه است جز یک نخست وزیر با تیپ بریتانیایی. در این فهرست راسل براون کمدین و نیکولا سرکوزی نخست وزیر فرانسه نیز در رتبه های بعدی بدلباسترین ها قرار گرفتند. در مقابل رابرت پاتینسون هنرپیشه 23 ساله در صدر فهرست خوش لباس ها قرار گرفته است. دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس و دیوید بکام فوتبالیست مشهور هم در رتبه های بعدی خوش تیپ ها قرار گرفتند. در رتبه های بعدی خوش تیپ ها قرار دارند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
تنت بوی گله، بوی گلای اطلسی مثل شکوفه های سی عشنگ و دور از دست رسی. وقتی میایی بهار میاد، بوی گله انار میاد، عطری که ما نسیم صبح از روی سبز زار میاد. شراب صد سال توی، سرخی آلال توی، اگه قمار زندگی اونی که پکار توی. شراب صد سال توی، سرخی آلال توی، اگه قمار زندگی اونی که پکار توی، اونی که پکار توی. خریر اون صدا برگ گل ابریشمی، ای آخرین سرود من، نوای چنگ و بود من، از تو قشنگ زندگی، ای همه تار و پود من. شراب صد سال تویی، عمری آلال تویی، اگه قمار زندگی تویی که تک حال تویی. شراب صد سال تویی،
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
ای شیلا چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته. بگو چی کار میشه کرد بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام. اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، درای انتظارو به یادت تو نبستم.
شیلا
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته. با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم. اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم.
شیلا
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا.
هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم، من بگو که تو با منی بازم کنارتم. من هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم، من بگو که تو با منی بازم کنارتم. من
شیلا
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان قدمی به کشف قرص لاغر کننده نزدیک شدند. آزمایش‌های محققان دانشگاه‌های اتریش و آلمان بر روی موش‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهند که لاغر کردن موش‌ها با از کار انداختن یک ژن خاص به نام سوفو ممکن است. این ژن به نوبه خود ژن دیگری را به نام هجهوگ از کار می‌اندازد که مسئول سوخت و ساز چربی در بدن است. همین که سرکوب ژن هجهاگ توسط ژن سوفو به پایان برسد، هجهاگ دوباره فعال خواهد شد که نتیجه آن کاهش تولید سلول‌های سفید چربی است. همان سلول‌هایی که ذخیره چربی در بدن هستند و باعث چاقی اندام می‌شوند. به جای تولید سلول‌های چربی، ژن هجهاگ شروع به تولید گرما می‌کند که به گفته دانشمندان مسئول پروژه، به خصوص در این فصل سال، تصور خوشایندی است.
دستامو خیلی کم داری، دلم میخواست یه نامه ای نشونه ای به هم بدی، یه یادگاری از خودت بهونه ای به هم بدی. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا ابد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی. وقتی قراره که
بری هیچی نباشه بین ما، چجوری حالیت بکنم دوست دارم من به خدا، چجوری باورت بشه دلم هنوز گیره توه، هنوز تران خونه رو عشق نفس گیره توه. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا عبد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
روزیه که مهمون میاد در شب من، ما